بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در برهان ششم بر اثبات تجرد نفس ناطقه بود. خب خلاصه برهان این بود که اگر نفس ناطقه و قوه عاقله جسمانی و جسدانی باشه، باید در زمان شیخوخت و پیری دچار ضعف بشه و حالون که دچار ضعف نمیشه، پس بنابراین قوه عاقله و نفس ناطقه مجرده. دیروز عرض کردم که یک اصل برهانی داریم که توضیح دادم و سه تا مطلب هم به عنوان تکمیل برهان از عبارت استفاده می شد که دیروز توضیح داده شد. قبل از ادامه بحث راجع به اون مطلب سوم یه نکته لازم است که عرض بکنم. مطلب سوم از اون مطالب تکمیلی این بود که از طرفی بدن مرکب نفس است، به این معنا که نفس افعال خودش رو به وسیله بدن انجام میده، حتی افعالی که مربوط به خود نفسه، افعال بدنی نیست، مثل تعقل که مربوط به ذات نفسه، البته فی اول الامر، که حالا اون نکته که میخوام عرض بکنم راجع به همینه، برمیگردم. این از طرفی. از طرف دیگر این مرکب در دوران پیری دچار ضعف میشه و نیاز به رسیدگی بیشتر داره، نیاز به مراعات و توجه بیشتر از سوی نفس داره. این دوتا دست به دست هم میده، یعنی نیاز به توجه و رعایت و مراعات بیشتر بدن از ناحیه نفس و ضعف نفس و ضعف بدن، ضعف بدن که نمیتواند بار فعل نفس را بکشد. این دوتا به هم دست به دست هم میدن و وقتی که دست به دست هم دادن، اینه که بسیاری از پیرها، اشخاص پیر، اینها تعقلشون دچار اختلال و رکود و فتور و تعطل و ضعف میشه. این مطلب سوم بود. خب حالا نکته‌ای که عرض کردم لازمه تذکر داده بشه راجع به اون فی اول الامر، که در ابتدای امر نفس در تعقل که فعل خودش هست هم احتیاج به بدن داره. این فی اول الامر همونطور که دیروز عرض کردم، یعنی در کسی که ملکه تعقل پیدا نکرده باشه یا ملکه اتصال به عقل فعال و ارتباط با عقل فعال پیدا نکرده باشه. خب در چنین کسی که ملکه تعقل پیدا نکرده، ملکه راسخه، که راسخه هم قید توضیحی است برای ملکه پیدا نکرده، ملکه اتصال با عقل فعال پیدا نکرده، نفس در تعقل احتیاج به بدن داره. چرا؟ توضیح. دیروز ما عرض کردیم به خاطر این که تعقل بسیاری از انسانها، یعنی حالا غیر از اون کسانی که ملکه تعقل پیدا کردن، تعقل بسیاری از انسانها در ضمن تخیل است، در قالب تخیله. و مثالم زدم که مثلا ما تصورمون از انسان افراد انسان زید و عمرو و بکره. اینو دیروز ما عرض کردیم و وقتی که تعقل در ضمن تخیل شد، خب تخیلم که بنابر مشهور جسمانیه دیگه، لذا نفس در فعل تعقل نیاز به بدن داره. اینی که ما عرض کردیم خب روی نظر صدرالمتعالین و حکمت متعالیه بود، و حال اون که این برهانی که الان ما داریم میخونیم برهانیه که مشهور و حکمای مشائین اقامه کردن و ایشون هم دارن نقل میفرمایند، لذا باید یک توجیه و توضیح عرض بکنیم که بنابر حکمت مشا و مشهور هم جاری باشه. و اون توجیه اینه که چطور فی اول الامر، یعنی در کسی که تعقل ملکه او نشده، تعقل در ضمن تخیل و لذا نفس در تعقل احتیاج به بدن داره چون تخیل جسمانیه، به خاطر این که تعقل در ابتدا، یعنی تا ملکه نشده باشه در شخص، اینجوریست که وقتی شخص تعقل میکند، تفکر میکنه، که تعقل هم یعنی درک کلی دیگه، ادراک کلیات، قوه مفکره که عبارت باشه از قوه متصرفه‌ای که در خدمت عاقله هست، در خدمت عقل هست، که بحثش در همین جلد گذشت، قوه مفکره محاکات میکند مدرکات عقل را. محاکات میکنه یعنی صورتبندی میکنه، یعنی صورتگری میکنه. الان ببینید مثلا ما تعقل که میکنیم، فکری که میکنیم، میگیم مثلا این صغرا و کبرا این جملات رو روی تخت سیاه کسی بنویسه، ما توی ذهنمون تصور میکنیم که العالم متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم حادث، یعنی قوه مفکره که همون متصرفه در خدمت عاقله است محاکات میکند این مدرکات عقل رو، یعنی صورتبندی میکنه، یعنی صورتگری میکنه، یعنی ترسیم میکنه، مثل کسی که مثلا همین ها روی تخت سیاهی بنویسه. اینا در تخت سیاه قوه مفکره، اینها در تخت سیاه ذهن توسط قوه مفکره اینها نوشته میشه، اینها صورت پیدا میکنه، یعنی جزئی میشه. و قوه مفکره هم که از حواس باطنه هست و بنابر مشهور مشائین حواس باطنه رو مادی میدونن، جسمانی میدونن، لذاست که فی اول الامر در ابتدای امر کسی که تعقل ملکه او نشده، نفس در تعقل احتیاج به همین جسم و به همین بدن داره. این یه توضیحی بود که لازم بود که برای اون مطلب سوم عرض بکنیم. حالا بعد از بیان برهان با اون سه تا مطلب تکمیلی که دیروز گذشت، همونطور که باز دیروز اشاره کردم، دو تا این قلت و قلت اشکال و جواب پیرامون برهان مطرح میشه و در بین صدر المتعلهین قدس سروی عقولو دارن و در پایان هم یه حکمتون عرشیه که در اون عقولو و همچنین در حکمتون عرشیه دیدگاه های خودشون رو صدر المتعلهین بیان میفرماین. به لا بقیهش اگر مباحث مشرقیه رو هم ملاحظه بفرمایید که حالا آدرسایی هم عرض خواهم کرد که مراجعه بفرمایید برای همین برهان. مباحث مشرقیه که فخر رازی در مباحث مشرقیه سخنگوی حکمت مشاست و به خوبی مطالب مشائین رو تقریر کرده و توضیح داده. خب در اونجا اینا هست که آدرسشم عرض خواهم کرد هنگام تطبیق که مراجعه بفرمایید. حالا ان قلت و قلت اولی، اشکال و جواب اولی پیرامون برهان، اشکال این استش که احتمال داره که نفس ناطقه و قوه عاقله و تعقل که کار نفس ناطقه هست اینها جسمانی باشه، اینها بدنی باشه، منتها این که در زمان شیخوخت ضعف پیدا نمی کند احتمال داره که این نفس ناطقه و قوه عاقله و تعقل توقف داشته باشه بر اعضایی که دیرتر از سایر اعضای بدن خراب میشن و فساد پیدا میکنن و ضعف پیدا میکنن. این احتمال هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همین که پای احتمال خلاف در یک دلیلی باز شد دیگه اون دلیل از درجه اعتبار ساقط میشه. ما اینجوری میگیم که احتمال داره که تعقل که همون کار قوه عاقله است، کار نفس ناطقه است، قوه عاقله، نفس ناطقه، تعقل، هر کدوم مخوایم تعبیر بکنیم، اینها جسمانی باشن، جسدانی باشن، بدنی باشن و به وسیله همین بدن، یعنی نفس ناطقه قوه عاقله همین بدن باشه و تعقل هم کار همین بدن باشه، به وسیله همین بدن انجام بشه، اما به وسیله اعضایی از بدن که از سایر اعضا دیرتر خراب میشن، دیرتر ضعف پیدا میکنن و از بین میرن. خب این اشکال اول دیگه، با وجود این احتمال دیگه دلیل تمام نخواهد شد. جواب از این اشکال این استش که اعضای بدن دو دسته هستن، یکی اعضای اصلیه و یکی هم اعضای فرعیه که در عبارت تعبیر شده به اعضای طرفیه، یعنی اعضای فرعیه. یه اعضای رئیسی داره بدن و یه اعضای غیر رئیسی، که اعضای رئیسی اون اعضایی هستن که با انتفاع اونها دیگه بدنم منتفی میشه. اعضای غیر رئیسه نه، اونجوری نیستن. اعضای رئیسه بنابر مشهور سه تا عضوه، قلب است و کبد است و دماغ، قلب، کبد و مغز سر، اینا اعضای رئیسی هستن بنابر مشهور. البته یه قولی هم در مقابل قول مشهور هست که اعضای رئیسی رو هفت تا میدونه، همین سه تا به اضافه ریه و اوعیه منی و تهال و مراره، که تهال سپرز باشه، مراره هم کیسه صفرا باشه. بنابر قول دیگری این چهارتان به اون ستا زمیمه شده که میشن اعضای رئیسی هفته، اما قول مشهورم اون ستاست. اعضای رئیسی که اگه اینا نباشن دیگه انسانی نیست، دیگه شخصی نیست، شخصی باقی نمیمونه. قلب است و کبد است و دماغ که مغز سر باشه. سایر اعضای بدن اعضای غیر رئیسی هستن، اعضای طرفیه هستن و اعضای فرعیه هستن که اونها اگر از بین برن شخص از بین نمیره. اعضای اصلیه رئیسیه اینها در شخص پیر ضعف پیدا میکنن، دلیل و شاهدش هم اینه، یعنی مثلا قلب، کبد و دماغ اینا ضعیف میشه در دوران پیری، اما قلب ضعیف میشه به شهادت کند شدن نبض، اما کبد ضعیف میشه به شهادت ضعف بول و عرض میکنم که در بول شخص پیر خب مثل جوان نیست دچار ضعف میشه. این ضعف بول، ضعف نبض شاهد ضعف قلب، چون نبض مربوط به قلب میشه، ضربان قلب، و ضعف بول شاهد ضعف کبده. چرا؟ به خاطر این که بول از فضولات هضم کبدی است. چهار تا هضمی که روی غذا در بدن صورت میگیره، هضم اول در معده است، هضم دوم در کبد و هضم سوم در رگها و چهارمی هم در اعضا. هر کدام از این هضوم اربعه که قبلا هم در همین جلد بحثش گذشت فضولاتی دارن. بول از فضولات هضم کبدی است که جاری میشه به طرف کلیه و از اونجا به مثانه و از اونجا به مجرا و دفع میشه. و اما دماغ شخص پیر دچار ضعف میشه به خاطر ضعف حس و حرکت. خب حس و حرکت در شخص پیر ضعیف میشه، این حس و حرکت هم مربوط میشه به دماغ که مرکزش اونجاست، مرکز حس و حرکت عرض میکنم دماغ هست، مغز سر هست. این حساب اعضاء رئیسی. خب این اعضاء رئیسی اگر تعقل در شخص پیر موقوف بر اینها باشه، اینا که دچار ضعف بشه. اگر تعقل به وسیله اینها باشه باید تعقل هم ضعف پیدا بکنه. و اما اعضای طرفیه فرعیه، اونها هم نمیتواند وسیله تعقل باشه، یعنی تعقل به وسیله اونها انجام بشه، به خاطر اینکه اولا اعضای فرعیه تابع اعضای اصلی هم. یعنی نمیشه که اعضای اصلی ضعف پیدا بکنه اونا ضعف پیدا نکنن، که زیادتی فر بر اصل لازم میاد، فر از اصل جلو بزن. این اولا. و ثانیا واضح و معلوم است که تعقل به وسیله اعضای فرعیه انجام نمیشه، مثلا به وسیله دست، به وسیله پا. چرا؟ به خاطر این که با از بین رفتن اعضای فرعیه تعقل از بین نمیره. یک کسی دستش از بین بره، یک کسی پاش از بین بره، پاشو از دست بره، یا سایر اعضای فرعیه، بازم اون شخص سر جاشه، تعقلش هم سر جاشه. پس روشنه و واضحه که اعضای فرعیه تعقل بر اونها توقف نداره. پس اعضای اصلیه اگر بگیم تعقل بر اونها توقف داره، چون در شخص پیر ضعف میکنن به شهادت عرض میکنم نبض و بول و حس و حرکت که اینها ضعف پیدا میکنه، اگر تعقل به وسیله اعضای اصلیه انجام میشه، خب باید در دوران پیری ضعف پیدا بکنه که نمیکنه. به وسیله اعضای فرعیه هم نمیتونه انجام بشه به دو دلیل. یکی که اعضای فرعیه تابع اعضای اصلیه، اگر اعضای اصلیه ضعف پیدا کردن اونا هم ضعف پیدا میکنه، تعقل هم باید ضعیف میشه. یکی هم این که واضح هست که تعقل به وسیله اعضای فرعیه انجام نمیشه. این هم جواب از اشکال اول. تا اینجا مربوط به اشکال جواب اول برهان بود که تمام شد. بعد صدر المتعلهین یه نقطه نظر خاص خودشون رو تحت عنوان عقولو مطرح می‌فرمایند و اون این که ایشان می‌فرمایند تفاوت احوال بدن ریشه در تفاوت احوال نفس داره، نه عکسش. ببینید در همون مطلب سوم تکمیلی که ابتدای بحث امروزم تکرار شد، اینکه چرا بسیاری از پیران تعقلشون کلال پیدا میکنه، ضعف و رکود پیدا میکنه. در اون مطلب سوم ریشه این مطلب در تفاوت بدن شخص پیر جستجو میشد که چون این مرکب، این بدن ضعیف میشه، توجه بیشتر میخواد. او وقت نیاز به توجه بیشتر از یک سو، ضعف بارکشی از نفس از سوی دیگر، این باعث میشه که تعقل بسیاری از پیران دچار ضعف و رکود بشه. ایشون میفرمایند که ما تفاوت احوال بدن را باید در تفاوت احوال نفس جستجو میکنیم. یعنی این که بدن شخص پیر ضعف پیدا میکنه، این رو ما باید ریشه شو در نفس جستجو بکنیم، که معلوم میشه که نفس یه تغییری کرده، معلوم میشه که حال و روز نفس عوض شده، حال و وضع نفس عوض شده. ریشه ضعف بدن رو باید در حال نفس جستجو بکنیم، نه اینکه ریشه حال نفس رو در بدن جستجو بکنیم که در اون مطلب سوم. چرا سبب تفاوت احوال بدن در احوال نفسه؟ به خاطر این که در فصل دوم از باب دوم همین جلد، که الان ما در فصل اول از باب ششم هستیم که دیروز گفتم، در فصل دوم از باب دوم همین جلد گذشت که نفس هم علت بدن هست و تشکیل اعضاء بدن و هم مبدأ مزاج بدن، اون ترکیب بدن. البته مزاج کیفیتیه که قائم به بدنه، که حالا ما مثلا ترجمه میکنیم ترکیب بدن، و الا مزاج کیفیتی است که قائم به بدن، اون حالتی که بدن داره. در اون فصل دوم از باب دوم این مطلب گذشت. خب حالا که نفس علت مزاج و علت بدنه، هم علت خود بدن و هم علت کیفیتش که مزاج باشه، ما باید اگر وضع مزاج و بدن عوض شد، باید سراغ علتش در نفس بریم، نه اینکه برای تفاوت حال نفس دنبال علت در بدن بگردیم. اون کاری که مشهور حکما میکنن و کردن و در اون مطلب سوم گذشت. بعد ایشان اشاره می‌فرمایند، حالا دنبال این مطلب ایشون اشاره می‌فرمایند با اختلافی که صدر المتعلین خودشون با اطباء و مشهور و حکما دارن در سبب موت طبیعی در مقابل موت احترامی ناگهانی، که سبب موت طبیعی چیه. یه بار این بحث رو و این اختلاف رو ایشون در همین جلد اشاره کردن، در فصل ششم باب سوم در همین جلد گذشت، در فصل ششم از باب سوم. یکی هم در اوائل جلد نهم، جلد بعدی، در این دو جا ایشون این اختلاف رو مطرح کردن، این اختلافی که صدر المتعلین دارن با اطباء و مشهور و حکما پیرامون سبب و علت موت طبیعی. علت موت چیه؟ علت مرگ چیه در موت طبیعی؟ چرا به یه مرحله‌ای که میرسه نفس از بدن جدا میشه، مفارقت پیدا میکنه و شخص میمیره. اطبا و مشهور میگن علت موت طبیعی خراب بدنه و یه شعر معروفی هم مطرح میکنن که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میریزد. این ساختمان بدن خراب میشه، این کاخ بدن دیوارهاش فرو میریزه، دیگه نفس چاره ای نداره دیگه. وقتی بدن خراب شد، خانه خراب شد، دیگه اینم باید خانه رو ترک کنه بره و شخص میمیره. صدر المتعلهین این معنا را نسبت به موت اخترامی قائل هستن، میگن بله در موت اخترامی اینجوریه. در موت اخترامی ناگهانی سبب موت فرو ریختن خانه بدنه. یه دفعه خونه خراب میشه، خب دیگه نفس بی خونه میشه، باید رها کنه بره. اما در موت طبیعی صدر المتعلهین این رو قبول نداره. چرا؟ به خاطری که ایشان بدن رو تابع نفس میدونن، نه نفس رو دنبال رو بدن. به خاطر همین که نفس علت بدنه ها، نفس دنبال رو بدن نیست که تا هر وقت این بدن سر پاس، نفسم تعلق داشته باشه به بدن، بعد منتظر بمونه این بدن که ناز کرد و دیگه مثلا خراب شد و اینها، وقت اونم خونه رو ترک بکنه. نه اینجوری نیست، برعکس، بدن تابع نفس. علت موت طبیعی انصراف نفس است از این نشأه، از نشأه بدن، از نشأه مادیت، از نشأه جسمانیت، و توجه نفس است به نشأه اخرى، به نشأه ثانیه. نفس دیگه روشو از بدن برمیگردونه. این بدن همچون درخت است کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. نفس دیگه رسیده، دیگه نفس اشباع شده، دیگه توجهی به این نشأه نداره. به قول یکی از اساتید، خدا رحمتشون کنه، ایشون مثلا میگفت دیگه من مثلا زندگی دنیا رو دیگه برای چی میخوام؟ اگر زنش بود که دیدیم، اگر نمیدونم خونش بود که دیدیم، اگر خلاصه دنیا چیزی که در دنیا هست اینا رو که دیدیم. حالا و برای علت موت طبیعی به نظر صدر المتعلهین قدس سر رو نباید اون شعری رو که مشهور بهش استشهاد میکنن که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میریزد، اونو نباید خوند، بلکه باید به این شعر حافظ باید استشهاد کرد برای علت موت طبیعی. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان رو. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان. دیگه نفس نمیخواد تو این خونه بمونه. و اینم، این انصراف نفسم از نشأه بدن و نشأه جسم، این جبلیست، این فطریست. یعنی فطرتن، جبلتن، خلقتن نفس به این سمت و سو میره. نفس نمیخواد تو این خونه بمونه، نه اینکه این خونه خراب میشه و نفس بیچاره میشه. نفس دیگه توجهی به این بدن نداره. فرقی نداره، بالاخره کمال هر کسی در شاخه خودش هست و در رشته خودش هست. اینه که ایشون اشاره میکنن به این اختلاف. اینجا هم همینجور، علت ضعف پیری این ریشه در تغییر حال نفس داره که دیگه نفس انصراف پیدا کرده از این نشأه. یکی از دوستان اساتید میگه خدمت آیت الله جوادی عاملی بودیم حفظه الله و صحبت یکی از بزرگان دیگه شد، سراغ گرفت از ایشون که فلانی چطوره. من گفتم فراموشی پیدا کرده، ایشون فرمود انصراف پیدا کرده. اینجوری نیست که مثلا حالا امروز دیگه میگن آلزایمر رو نمیدونم فراموشی، نه، انصراف پیدا کرده، یعنی دیگه توجهی به این نشأه نداره، به نشأه بدن نداره. علت ضعف پیری، فرتوتی بدن، این به خاطر حالی است که نفس پیدا کرده، حال انصراف، حال رویگردانی از این نشأه و توجه و رو آوردن به نشأه ثانیه، به نشأه اخرى. این مطلبی است که حالا آدرساش هم عرض خواهیم کرد. یه آدرسشو که گفتیم که در فصل ششم باب سوم همین جلد گذشت، این اختلافی که صدر المتعلم با اطباء و جمهور مشهور و حکما دارن در علت موت طبیعی، یکی هم جلد نهم که حالا آدرسشو به صفحه عرض خواهم کرد. اینم عقولویی که در اینجا مطرح می‌فرمه. بعد ایشان انقلت و قلت دیگری رو پیرامون همین برهان ششم مطرح می‌فرمان، اشکال و جواب دیگری رو، و اون اشکال اینه که اگر مستشکل برگرده باز به عنوان اشکال بر همین برهان ششم بگه که علت این که تعقل شخص پیر دچار ضعف نمیشه، نه تنها دچار ضعف نمیشه بلکه عقل بعضی از پیرها بیشتر کار میکنه از عقل جوانها، این شاید علتش اینه که مزاج شخص پیر، یعنی همون کیفیتی که قائم به بدنش هست، همون حال بدن، اون کیفیتی که بدنش داره، شاید مزاج شخص پیر یه مزاجی است که با تعقل سازگارتره. مثلا مزاج جوان مثلا با احساسات، و خب جوان مثلا دوست داره ببینه، بشنوه، بگرده، مثلا شخص پیر نه، مثلا یه گوشه بشینه و تعقل کنه، تفکر کنه. پس این که تعقل شخص پیر ضعف پیدا نمی کنه بلکه قدرت و قوه تعقل داره نسبت به جوان، این شاید علتش تجرد قوه عاقله و نفس نیست، نه، مزاج، اون کیفیت بدن شخص پیر یه کیفیتی که سازگارتره با این معناست. بنابراین دیگه با وجود این احتمال دلیل اثبات نمی کند تجرد قوه عاقله و نفس ناطقه رو. این اشکال دوم. جواب از این اشکال سه تا جوابه. جواب اول اینه که خب ما مزاج شخص پیر رو بررسی می کنیم، مزاج شخص پیر دو حالت می تونه داشته باشه، یا مزاج سرد خشک، یا مزاج سست ضعیف. دیگه از این دو حالت و دو صورت مزاج شخص پیر خارج نیست، برخلاف جوان که مزاجش حار است و مرطوبه، شخص پیر سرد و خشک، و برخلاف جوان که مزاجش قوی است، مزاج شخص پیر ضعیف. البته حالا اینی که میگیم برخلاف، به حسب غالب، به حسب غالب، خب فعلا در میان جوان ها الان عرض خواهیم کرد این مزاج ها پیدا میشه، بعضی جوان ها هم مثلا مزاجشون سرد و خشکه یا مزاجشون ضعیف، مثل همون مزاج شخص پیر، اما به حسب غالب اونجوریست که عرض کردم. خب پس مزاج شخص پیر دو تا حالت داره، دو تا احتمال درش هست، یا سرد خشک یا سست ضعیف. بعض از جوانها هم با شخص پیر، با اشخاص پیر در این مزاج شریکه.
بعضی جوان ها مثل مزاج شخص پیره مزاجشون، و اینجوری نیست که هر کس که دارای این دوتا مزاج باشه این استعداد تعقلش و قوه تعقلش بیشتر باشه. نه، اگر مزاج سرد خشک یا مزاج ضعیف این باعث قوه تعقل شخص پیره، خب همین مزاج در میان جوانها هم پیدا میشه، پس بنابراین اون جوانها هم باید قوه تعقلشون و استعداد تعقل و قدرت تعقلشون بیشتر باشه، و حالا که اینجوری نیست. این جواب اول که علت قوه تعقل شخص پیر نمیتونه مزاجش باشه، چون اون مزاج در میان جوانها هم پیدا میشه و حالا که در اونها قوه تعقل نیست. جواب دوم اینه که اینجوری هم نیست که هر پیری از هر جوانی قدرت تعقل و قوه تعقلش بیشتر باشه. اگر مزاج پیر سازگارتر با تعقل هست، باید هر پیری از هر جوانی عاقل‌تر باشه، و حال اون که اینجوری نیست. بعضی جوانها از بعضی پیرها عاقل‌ترن. اینم جواب دوم. و جواب سوم اینه که تردیدی نیست که بدن شخص پیر ضعیف. مزاج قائم به بدنه. وقت چه تناسبی در این اشکال بین مزاج پیر و بدن پیره؟ تناسبی نیست، چون بدن که بلا شبهه ضعیف، بدن شخص پیر رو کسی نمیتونه بگه قوی. در این اشکال مستشکل میگه مزاجش قویه و مزاجش مقتضی قوه تعقل و قدرت بر تعقل هست. تناسبی بین مزاج که کیفیت بدنه و بدن شخص پیر نیست. پس احتمالاً قدرت تعقل و قوه تعقل شخص پیر مربوط میشه به یک امر مجرد، به یک جوهر مجرد که نفس باشه، قوه عاقله باشه، که پس بنابراین نفس مجرد و قوه عاقله مجرده شخص پیر است که باعث قوه تعقل اوست. در پایان حکمتون عرشیه ایشون مطرح می فرماید که کراراً عرض کردیم که از نظایر این تعبیر، از این تعبیر و نظایر این تعبیر وقتی صدر المتعلین استفاده می فرماین، می خوان اشاره بفرماین باز به همون انظار خاص خودشون که در حکمت متعالیه مطرح میشه. ایشون در حکمت عرشیه دو تا مطلب رو بیان می‌فرماید و دیگه با همینم بحث این برهان ششم تمام میشه و برهان هفتم مطرح میشه، آغاز میشه. مطلب اولی که در حکمت عرشیه می‌فرماین که این برهان هم مانند براهین قبلی، گرچه دلالت میکنه بر این که نفس ناطقه مجرده، اما دلالت نمیکنه که همه نفس ناطقه مجرده دارن. بله، هر کس که به مرحله تعقل و به مرتبه تعقل رسیده باشه، اون به واسطه همین برهان و براهین دیگر نفس ناطقش مجرده. بله، این رو اثبات میکنه دلیل که نفس ناطقه قوه عاقله مجرده، بدنی نیست، جسمانی نیست. اما این دلیل اثبات نمیکند که هر انسانی دارای نفس ناطقه مجرد است و همه نفس ناطقه مجرده دارن. نه، این رو اثبات نمیکنه. دلیل قاصر از اثبات این معناست. یعنی با این برهان و براهین قبلی هم که ایشون همین اشکال رو مطرح کردن بهشون، نمیتونیم ادعا بکنیم که همه دارای نفس ناطقه مجرده هستن. نه، این یه مطلب. مطلب دیگر، مطلب دوم که در حکمت عرشیه می‌فرمایند این استش که همونطور که این برهان اثبات می‌کند تجرد قوه عاقله و نفس ناطقه را، همچنین همین برهان اثبات می‌کند تجرد خیال و وهم را. چطور با این برهان اثبات شد تجرد نفس ناطقه قوه عاقله؟ همچنین اثبات میشه تجرد خیال و تجرد وهم. چرا؟ به خاطر اینکه شخص پیر در ادراک جزئیات، اعم از صور و معانی جزئیه، که صور رو خیال ادراک میکنه، معانی رو هم که واهمه ادراک میکنه، در اینها هم چه بسا شخص پیر دچار ضعف و رکود نشه. ممکنه مثلا یه شخصی پیری باشه که خیالش و واهمش قوی تر از جوان باشه، و حال اون که بدن شخص پیر که ضعف پیدا کرده، خب اگر خیال و واهمه مجرد نباشه، بدنی باشه، اگر مثل نفس ناطقه و قوه عاقله مجرد نباشه، با ضعف بدن باید دچار ضعف بشه، و حال اون که دچار ضعف نمیشه. بعض از پیران یا بعض از مریضها، مریضی که بدنش دچار آفت شده، خیالش قوی تر از آدم سالم، قوی تر از جوانه، پیر از جوان، مریض از سالم، و این معلوم میشه که این خیال بدنی نیست. اگر بدنی بود، این بدن شخص مریض که دچار آفت و مرض شده، نباید خیالش قوی تر از آدم سالم باشه. یا شخص پیر که بدنش فرتوت شده، نباید خیالش از جوان قوی تر باشه، اگر خیال بدنی بود، یا واهمش که مدرک معانی جزئی است. در ادراک جزئیات چه بسا شخص پیر از جوان قوی تر باشه، و لذا برای مشاوره شخص پیر مناسب تر هست. به خاطر همین که بعضی از پیرها ادراک جزئیاتشون قوی تر از جوان هاست. پس بنابراین معلوم میشه که خیال و واهمه و به طور کلی حواس باطنه، اینها هم مجردن، چنان که در اوائل همین جلد باز بحث تجرد خیال هم گذشت، صدر متعلین اثبات فرموده. با همون ریزی که این برهان داشت، یعنی چطور برهان یه قیاس استثنایی اتصالی بود که باز تالیش یه متصله موجبه کلیه بود و نقیض تالی که یک سالبه جزئیه بود استثنا می شد، و صدق نقیض تالی که سالبه جزئیه بود، با وجود یک پیر، با همین خصوصیتی که تعقل قوی باشه یا خیال و واهمه قوی باشه، تمام اون حرفایی که در برهان برای اثبات تجرد قوه عاقله زدیم، باز در همون برهان برای اثبات تجرد خیال و وهم همه اون حرفا زده میشه. بعد ایشون میفرماین که مشهور چون به تجرد خیال اعتقاد ندارن و حواس باطنه رو جسمانی میدونن، لذا دست به دامن تأویل و توجیه شدن، که مثلا در مباحث مشرقیه فخر فرموده که اینی که مثلا تخیل در پیر مثلا قوی تره، این نه این که تخیلش ضعف پیدا نکرده، این به خاطر وسعت دامنه و گستره تخیلی است که شخص پیر داره به لحاظ طول عمری که پیدا کرده. لذا مثلا سردگرمی بیشتر چشیده، نمیدونم جزئیات بیشتری درک کرده، و برای مشورت گرفتن، برای مشاوره مناسب تر هست از جوان. این سردگرمی بیشتری چشیده، جزئیات بیشتری ادراک کرده، نه اینکه تخیلش ضعف پیدا نکرده باشه. یه توجیهات اینجوری توجیهات دیگری ذکر کردن برای اینکه بگن که نه، تخیل در شخص پیر قوی نیست، دچار ضعف و رکود و اینها میشه. دست به دامن توجیهاتی شدن، به قول ایشون تمهلات، یه چاره اندیشی هایی کردن. نه، نیازی به این تمهلات و چاره اندیشی ها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خیالم مثل نفس ناطقه و قوه عاقله مجرده. مون تا تجرد مراتب داره، تجرد نفس ناطقه تجرد تامه و تجرد خیال تجرد غیر تام است، تجرد مثالی است. و به این ترتیب برهان ششم با این مطالب حاشیه‌ای و پیرامونیش تمام میشه، که حالا این عبارت رو تطبیق کنیم ببینیم به برهان هفتم میرسیم یا نه. فئن قیل، حالا چند تا آدرس رو اینجا ما برای همین حجت سادسه برهان ششم یادداشت کردیم. یکی شرح تجرید مرحوم شعرانی صفحه 249، یکی شرح اشارات همون سه جلدی ها جلد سوم صفحه 266 تا 273، یکی هم مباحث مشرقیه فخر جلد دوم صفحه 366 تا 370. به اینجاها مراجعه بشه برای همین برهان. فئن قیل، اشکال اول به برهان اینه، لعل استمراره فی افعال عقله علی صحته، لان عقله یتم به عضو من البدن یتأخر عنه الفساد و الاستغاله و ان ظهرت الافه فی سایر القوا و الافعال. به عنوان ایراد احتمال خلاف در دلیل، که دلیل از درجه اعتبار ساقط بشه، شاید استمرار شیخ و تداوم شیخ در افعال عقلی، یعنی در تعقلش علی صحته و قوته که دچار ضعف نمیشه تعقل شخص شیخ، شاید به خاطر اینه که عقل شیخ نه اینکه مجرد باشه، نه جسمانیه، اما تعقل تحقق پیدا میکنه به وسیله عضوی از بدن که دیرتر فساد و استحاله و تغییر پیدا میکنه. اون عضو دیرتر خراب میشه، لذا تعقل شخص پیرم دچار ضعف و رکود نمیشه. و ان ظهرت الافت و فی سایر القوا و الافعال، ولو سایر قوا و عرض میکنم به تبع اونها افعال و اون قوا ضعف پیدا میکنه، سایر اعضا و افعالشون ضعف پیدا میکنه، اما اون اعضا سالم میمونه و تعقل توقف داره بر اون اعضا، و لذا تعقل هم جسمانیه و بدنیه. فیجابو، جواب داده میشه از این اشکال، به ان الاعضاء الطرفیته، یعنی اعضای فرعیه، انما یلحق و الضعف و الفساد و لضعف یسبق الی المبادی. اعضاء فرعیه تابع اعضاء اصلیان، اعضاء فرعیه اگر ضعف و فساد پیدا میکنن و ملحق میشه بهشون، به خاطر ضعفیه که قبلا به مبادی اون اعضای فرعیه، یعنی اعضای رئیسه و اصلیه، خاطر ضعفی است که اونا پیدا کرده، نمیشه اون ضعف پیدا بکنه این ضعف پیدا نکنه، این تابع اونه. ولو کانت المبادی صحیحتن لن حفظت الاطراف و لم یسقط قواها، اگر اعضای اصلی سالم بمونن اعضای فرعیه هم حفظ میشن و قوای درون اعضای فرعیه و افعالشون هم محفوظ و عرض میکنم ایمن و سالم باقی میمونه، صحیح باقی میمونه. خب حالا بریم سراغ اعضای اصلیه، ببینیم که اعضای اصلیه میتونه منشأ تعقل باشه. و معلوم ان لیس کبد و شیخه ولا دماغه ولا قلبه علی الحال صحیحه والقریبه من الصحه. معلوم و مسلمه که اعضای اصلیه پیر که کبدش باشه، مغز سرش باشه و قلبش باشه، اینها حال و روز خوشی نداره، نه حال و روز خوشی داره، نه نزدیک به حال و روز خوشه، نه تعریفی نداره، این خیلی روشنه. چرا؟ از کجا؟ شاهدش اینه: و لذالک تجدو فی نبزهی و بولهی و افعال دماغهی تفاوتن عظیمن. شاهدش هم اینه که شما در حرکت نبز، در زدن نبز پیر، در عرض میکنم دفع بول، دفع بول و در افعال مغزی شخص پیر که حس و حرکت باشه، در اینها تفاوت زیادی با اشخاص جوان میبینی. پس معلوم میشه اینا اعضای رئیسشون حال و روز خوبی ند. پس بنابراین اگر اعضای رئیسه و اصلی مبدا تعقل باشه، باید تعقل ضعیف بشه در پیر. اعضای فرعیه چطور؟ اونام که معلومه که اونام منشأ تعقل نیستن. و معلومون ان عقل الانسان لا يحتاج في تمامه الى يده و رجله و جلده و ما يجري مجراه. اینم که روشنه که اعضای فرعیه دخلی در تعقل ندارن، چون با از بین رفتن اونا شخص سر پاس، تعقلش هم سر جاش. و مسلم است که تعقل انسان تمامیتش احتیاج نداره به دست و پا و پوست و سایر اعضایی که نازل منزله اینان، یعنی اعضای فرعیان. این روشنه. اقول و صدر المتعلهین می فرماین تفاوت الاحوال الحاصلت للانسان به حسب شیخوخه تابعتون ایزن لتفاوتن یقع فی احوال نفس. تفاوت احوال بدن انسان در پیری، این تابع تفاوت حال نفسش. سبب تفاوت حال بدن رو باید در نفس جست، نه برعکس. آدرس رو نباید اشتباهی رفت. چرا؟ لأن المبدع للمزاج والمشکل للأعضا کما علمت هی النفس. چون علت مزاج که کیفیت بدنه و علت بدن، علت تشکیل اعضای بدن، کما علمت در فصل دوم باب دوم همین جلد نفس. و منشأ کلال البدن و قواه انصراف النفس عن تدبیر هذه النشأه الى تدبیر نشأة ثانیه به حسب الجبله. منشأ ضعف و سستی بدن در پیری و قوای بدن، این منشأ ضعف بدن رویگردانی نفس است، یعنی حال نفس عوض شده دیگه، این چیزا دیگه دلخوشش نمی کنه، روی توجه به بدن، رویگردانی نفس است از تدبیر این نشأه که نشأه بدن باشه به تدبیر نشأه ثانیه. مثل مسافری که دیگه داره بار و بندیلش میبنده، دیگه آماده رفتنه، اینجوری حال نفس. و این انصراف هم به حسب الجبله، این فطریه، این قهریه، این اصلا توأم با سرشت و خلقت عرض میکنم انسان هست. این دیگه اینجوری نیست که حالا بخواد مثلا یکی پیدا با... نه، همه جبلتن و فطرتن به این سمت و سو میرن. و فی ذالک حکمت و کون الموت طبیعیان و لمیته لا کما ذکره الاطباء و غیره. و در همین نکته است حکمت موت طبیعی و علت موت طبیعی، نه در اون نکته ای که اطباء و مشهور حکما ذکر کردن، که دو تا آدرس در اینجا برای همین اختلاف بین صدر المتعلهین با اطباء و مشهور حکما یادداشت می‌کنن. ما این صفحات رو با نسخه خودمون آدرس میدیم، یکی صفحه 97 تا 108 همین جلد، مخصوصا صفحه 105 به بعد، یکی هم جلد نهم صفحه 50 تا 53 مخصوصا صفحه 52، که در اونجا صدر المتعلهین علت و سبب موت طبیعی رو بیان فرمودن در این دوتا جا. خب فَإِنْ رَجَعْتَ وَقُلْتَ. اشکال دوم، اگر برگرده مستشکل و اینجوری بگه لَعَلَّ مِزَاجَ الشَّيْخِ اَوْفَقُ لِأَفْعَالِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ فَلَهَذَا يُقَوَّى يَا يَقْوَى فِيهِ هَذِهِ الْقُوَّةِ. احتمال داره که مزاج پیر سازگارتر به تعقل و لذا در شخص پیر قوه عقلیه قوی تره. قلنا، سه تا جواب. کلا، که این اشکال رو رد و من می فرماین. جواب اول اینه، فإن مزاج الشیخ اما بار دنیا بسن و اما واهن ضعیفون. مزاج شیخ از این دوتا صورت بیرون نیست. و کل منهما یوجد فی غیر المشایخ ولا یکون لصاحبهی مزید استعداده. هر یک از این دوتا مزاج در جوانها هم پیدا میشه و حالون که در اون جوانی که صاحب این مزاجه استعداد زیاده برای تعقل دیده نمیشه. پس این قوه تعقل شخص پیر مربوط به مزاجش نیست. این جواب اول. جواب دوم، ولیس کل شیخ اقوا من الشاب. ثانیاً هر پیری که عقلش بیشتر نیست از جوان، اگر مزاج پیر علت سبب قوه تعقله، باید هر پیری از هر جوانی عاقل‌تر باشه و حالون که نیست. جواب سوم، الا ان ضعف البنیه لیس یلائم لما یقوم بالبنیه. این مای ما یقوم بالبنیه کنایه از مزاجه. ضعف بنیه که در پیر مشهوده دیگه، اینو که نمیشه انکار کرد، این سازگاری نداره با مزاجی که تکیه داره به همین بنیه. طبقی اشکال شما، چطور مزاج قوی داره که قوه تعقل باش سازگاره و بدن ضعیفه؟ بل لعله یلائم ما لا یقوم بالبنیه. ضمیر لعله یعنی قوه تعقل در شیخ، بلکه این احتمال هست که قوه تعقل در شیخ مربوط است به یه امر مجرد، به نفس ناطقه مجرده، به قوه عاقله مجرده. هازا خوز هازا حکمتون عرشیتون، اعلم ان هازا البرهانه ایزن غیر دالن الا ان لکل انسانن جوهرن مفارقن عقلیین. این برهان نیز مثل براهین قبلی دلالت نمی کنه که همه نفس ناطقه مجرده دارن. بل یدل انا ان القوه العاقله غیر بدنیه. بله، دلالت میکنه که اگر کسی به مرحله تعقل رسید، قوه عاقله مجرده. و هو کما ید، یه نکته در حکمت عرشیه. نکته دوم، و هو کما یدل علی ان القوه العاقله لیست بدنیه یدل انا ان القوه الخیالیه والوهمیه ایضا لیست بدنیه. همونطور که این برهان اثبات میکند تجرد قوه عاقله را، تجرد خیال و وهم را هم اثبات میکنه. چرا؟ فإن بعض المشایخ والمرزا قد یکون تخیله و تصوره للمعان الجزئیه به حاله. چون بعض از پیرها و مریضها، اینها تخیلشون، ادراک صور و تصورشون نسبت به معانی جزئیه، یعنی وهمشون، به حال خودش باقیه، ضعف پیدا نمیکنه. ولو کانت القوة الخیالية طبیعیتا قائمتا به هذا البدن طبیعی لکان کلما عرضت له آفة او مرض وقع الاختلال فی تخیلی و تصوری. و اگر قوه خیال طبیعی و جسمانی بود، قائم به بدن بود، به بدن طبیعی، بله به بدن مثالی قائم است، اگر بود هرگاه عارض می شد بر بدن آفت و مرضی، باید اختلال در تخیل و تصور پیدا می شد، مثل شخص پیر و مریض. ولیس کذالک، و حال اون که اینجوری نیست، از قد یکون و غیر مختلطن فی فعلها. چون گاهی وقتا بسا می بینی که عرض می کنم این تخیل و تصور در فعلش مختل و دوچار رکود و ضعف نمیشه. والقضیت و سالبت الجزئیت و تکفی لاستثناء نقیض تالی کما علمته. قضیه سالب جزئی هم کفایت میکنه، یعنی یه پیرم اینجوری باشه کفایت میکنه که استثناء نقیض تالی صحیح باشه و درست باشه. کما علمته در صفحه قبل که این برهان برای اثبات تجرد قوه عاقله اقامه شد. والقوم لعدم اطلاعهم على تجرد الخيال تكلفوا تمهلات شديدة في دفع بقاء التخيل والتذكر عند الشيخوخه و اختلال البدن. مشهور، چون قائل به تجرد خیال نیستن، خلاصه چهار اندیشه های با چهار اندیشه های شدیدی خودشون رو به زحمت انداختن که چهار اندیشی بکنن که دفع بکنن بقاء تخیل و تذکر و حواس باطنه رو در پیر عند شیخوخه و اختلال و ضعف بدن، بگن نه اون قوه تخیل و بقاء تخیل نداره، اون مربوط به چیز دیگره که ما میبینیم مثلا تخیلش سر جاشه، مال اینه که مثلا جزئیات بیشتری در طول عمرش ادراک کرده. و صلی الله علی محمد.